سلاح وینچستر آماده، به محض اینکه شهید علی نظری میخوان از اونجا عبور کنن، ایشون رو مورد هدف قرار میدن و ایشون رو شهیدش میکنن.
شهید علی نظری در 4 آبان ماه سال 1401 به شهادت رسیدند. روحشون شاد و یادشون گرامی.
روزی که پروانه شدی،
نیمروزتون بخیر باشه همراهان محترم رادیو سلامت. امیدوارم تا این لحظه از همراهیتون با این شبکه تخصصی رضایت خاطرتون رو جلب کرده باشه و امیدوارم در ادامه هم همراه ما باشید. با اعلام ساعت 12:30 ازتون دعوت میکنم به صورت زنده شنونده گلیاپوچ باشید به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر و اجرای همکار محترمم دکتر سلجوقیان.
یه فرصت دیگه بهم میدی؟
درسم میخوندم، خدای شاگرد زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20 بود.
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودی، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزن، منو بد باختن.
خیلی ها باختن گله، ولی من مطمئنم که پوشید.
گل یا پوچ؟
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. برنامه گل یا پوچ رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. این برنامه کاریست از گروه سلامت اجتماعی. موضوع برنامه امروز ما بی پناه. در برنامه میزبان جناب آقای دکتر کامبیز محضری هستیم، کارشناس و درمانگر حوزه اعتیاد. و شما دوستانی که به صورت برخط میخواییم با ما همراه باشید، از طریق سایت شبکه رادیو سلامت با آدرس www.radiosalamat.ir به طور همزمان میتونید شنونده این برنامه باشید. راه های ارتباطی شما با این برنامه شماره پیامکی 30102 هست و شماره تلفن 2265-2876. آقای دکتر محضری، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم جناب دکتر سلجوقیان. منم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران و شنوندگان عزیز. امیدوارم که امروز گفتگوی خوبی باشه.
انشالله. اگر موافق هستید بخش اول روایت برنامه رو بشنوید.
خواهش میکنم.
گام اول، خط آخر.
توجه، برنامه‌ای که میشنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
من وحیدم، 39 سالمه، 15 سال کارتون پاپ بودم و الان 21 ماه و 16 روزه که پاک. من کفاشی رفتم، چابلونزنی کار کردم، خیاطی کار کردم، آرایشگری کار کردم، ساز می‌زدم. خب همیشه یه فکری می‌کردم، بعد می‌رفتم داخل اون کار برام اتفاق می‌افتاد، حالا نشد همه چی. با اون چیزی که فکر می‌کردم اصلا مطابقت نداشت. بعد می‌اومدم بیرون یه کار دیگه می‌کردم. نمیتونستم یه کار رو به آخر برسونم. توی سن پایین که بودم، من خانوادم یه طوری که پدرم نظامی بود، مقدار حقوقی که میگرفت اندازه داشت، نمیتونست اضافه بر سازمان به ما مثلا یه پولی رو بده. بعد یه مقدار که من بزرگتر شدم، میرفتم خونه عمم اینا، اونجا قمارخونه بود، یعنی من یه شب میرفتم پیش اونا، یه دفعه 20,000 تومان به من پول میداد شوهر عمم. خیلی پول بود، ما با 10,000 تومان میرفتیم شمال. رفتم سر کار، دیدم سر کار هم نمیتونم برم، هم پولش به درد من نمیخوره که میخوام هفته کار کنم مثلا 5,000 تومان، روزی 10,000 تومان خرجم من، دیدم به درد نمیخوره چه کار کنم. دیدم مواد مخدر هم مصرف میکنم، همم که پولش از تو خودش میتونم پیدا کنم، هم جا به جایش راحته، هم مشتریاش حتما باید بخرن. منتها دیگه پشتشو نمیدونستم چه اتفاقای قرار احتمال داره بیفته. الان تازه بعد از 22 ماه که دیگه هیچی نمیکشم، اصلا سیگارم دیگه نمیکشم، تازه من دارم، هنوزم کامل نه، متوجه میشم که میتونم من اصلا کار کنم، زندگی یک رنگ دیگه هم داره. من تازه میبینم که مثلا روز واقعا واسه من عجیبه، عجیب که تازگی داره، که مثلا آفتاب هست، منم بیرون هستم، روز دارم کار میکنم، بعد شب میخوام برم بخوابم. بعد خسته شدن از کاره خیلی واسه من هم تازگی داره. من 40 سالمه، هیچی دیگه نمیخوام، نه پول میخوام، نه احساس اینو میکنم باید یه چیزی رو داشته باشه، این راحت میشم.
زندگی را باید ساخت، باید نواخت، باید بیدار شد، باید برای وقتی دیگر زندگی را دوباره از سر گرفت.
شنونده برنامه گل یا پوچ هستید، کاری از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیو سلامت. موضوع برنامه امروز ما بیپناه هست و جناب دکتر کامبیز محضری، کارشناس و درمانگر حوزه اعتیاد، مهمان گرانقدر برنامه امروز ما هستند. 3102 سامانه پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. میتونید نظرها و پرسش‌های خودتون رو از طریق این راه ارتباطی با ما در میون بگذارید. آقای دکتر محضری، بخش اول روایت برنامه رو شنیدیم، چه نکاتی در این روایت برای شما قابل توجه بود؟
ببینید، شاید حالا برای شنوندگان ما این خیلی جذاب باشه که یکی از یک فرده بی خانمانی و کارتون خوابی الان داره وارد مرحله بهبودی و رو به بازگشته، و خب یه خب جذابیت داره برای از یک وضعیت خیلی بد برسه و امید بخشه. ولی من دوستم که اول بس قبل از که وارد خود زندگی وحید بشیم،
بله،
اینو بدونیم که بی خانمانی یا کارتون خوابیه که به خصوص ناشی از اعتیاد باشه، عوارضای خیلی شدیدی داره که به این راحتی قابل برگشت نیستن، حتی اگه ول کنی، یعنی تغییر بدی همه چیزو. بسیاری از افراد درگیر موضوعات احتمال ابتلا به خیلی از بیماری هستن که دیگه ممکنه که نگه باید باشون زندگی کنن حتی اگه خوب بشن. آسیبای خیلی جدی در کنار اعتراض و اجتماعی خیلی جدی ممکنه باشه. و اینقدر شما مثلا نگاه کنید، ما الان در سال حدود بین 3000 رو مثلا 5600 تا 4000 نفر مرگ مستقیم ناشی از اعتیاد داریم که از طریق مصرف اعتیاد اتفاق افتاده. اینا بیشتر اینا کیان، یه عده زیادی از اینا همین افراد هستن که دیگه بی خانمان شدن و کارتون خواب شدن و یک سری دوباره مرگومیرهای غیر مستقیم تر داریم که مثلا از طریق زخم باز و عفونت های مختلف و بعد باز حالا عفونت های دیگه از عفونت های قلبی بگیر و غیره، اینا حالا چه ساده طبیشه. عرضم این است که ممکنه یک شنوندی احساس کنه که آره پس از اینجا میشه برگشت، میشه برگشت ولی به این راحتی نیست.
یعنی اشاره میفرمایید که اینجوری تصور نکنیم که خب الان سالمیم، حالا یه مقداری میریم یه دوره مواد مصرف میکنیم، حالا میایم نزول پیدا میکنیم، بعد حالا دوباره مثل یه قهرمان میایم و خوب میشیم و به زندگی عادیمون برمیگردیم. این اتفاق اینجوری نیست.
آره. خیلی کم اتفاقا مورد وحید به نظر من.
بله.
بیشتر از که زیاد
تجربه نشون میده که این فراینده بخواد این اتفاق بیفته خیلی اتفاقه.
بله. منم یه سریال جالبی بود که این خانم من خودش یا همسرش مبتلا به بیماری مثلا سربلرج میشه و دکتر بهش میگه، من میدیدم دکتر بهش میگه که این خب بیماری دیگه معنوس بتونیم کاری کنیم و اینا، بعد میگه اتفاقا من در روزنامه که اونجا یه رسانه اون میگه مثل اینجاست خوندم یه نفر خوب شده بود، گفت خب برای همین دیگه، یعنی اینکه انقدر کمه تو روزنامه آوردن. مورد وحیدم هست نمیگم، ولی کمه نسبت به تعداد کلی میگم، ما اگه ما در نگاه کل و کلان رو ببینیم، به نگاه مثلا چند هزار نفر درگیرن، چند صد هزار نفر درگیرن، حالا چند تا به شدن وحید مثلا برای ما. از اون جهت میگم که همیشه برگشت به این راحتی نیست، همیشه این فضاها ایجاد نمیشه و موردای وحید برای ما موردای نمونای خیلی خوبه، امید بخشن، ولی موردای زیادی نیستن. حداقل میتونه بگیم در اقلیت نسبت به اون کل.
امید رو میتونه زنده نگه داره. بله. ولی به عنوان این که بخوایم حواسمون باشه به خودمون، باید حواسمون باشه که این اتفاق خیلی سخت و بله. ترسناکی میتونه باشه. آقای دکتر مسعدی، ما در این برنامه روایت‌های مختلفی رو پخش کردیم از این موضوع که افرادی که درگیر اعتیاد میشن مثلا فرزندانشون رو از دست میدن، بعضیا به سوی مصرف و اینکه بخوان خرید و فروش مواد بکنن، و من با یکی که مصاحبه میکردم اشاره میکرد به اینکه من خیلی از کارهایی که گذشته انجام دادم جبران کردم و تلاش دارم میکنم جبران کنم، ولی اون خانواده‌هایی که به واسطه من عزیزانشون درگیر اعتیاد شدن، من موادشون رو تهیه میکردم بهشون میفروختم و اون زندگی ها نابود شد، اونو دیگه نمیتونم کاری بکنم.
بله.
یعنی میگفت این یه باریه بعد از سالها که ترک کردم و دارم جبران میکنم، همچنان رو دوش من سنگینی میکنه و خیلی هم سنگینه. خیلی ممنونم از اینکه این نکته ظریف رو در این روایت بهش اشاره کردید.
و حالا برگردیم به وحید که به هر حال از این جهت به نظر من خب خیلی همت میخواد که برگردی و کار کنی، ولی اگه ما در همون قسمتی که تو روندی که طی کرد و به اینجا رسید، اولا خب باز ما اینو باز اینجا یه نکته بیام خارج از وحیدین که همه از همون تک مصرفا و مصرفای خیلی عادی تری که ما فکر میکنیم مشکل نداره به اینجا میرسه. هیچ کس یک شب کارتون خواب بی خانمان نشده، امکان ندارم چیزی پیدا کنم و اینا واقعا میگم ما طی کردیم. و نکته مهم که کاش این سال از بعد میشه، میگم من اصلا امکانی اصلا به ذهنم نمیرسه که من حتی بعضم بد شه، چه برسه که بیام بی خانمان بشم
بانه.
و در خیابون بخوام کارتون خواب بشم. بنابراین اینا یک تعدادی باز از همون افرادی که مثلا بخشی واقعا رانده میشن به این سمت، و بنابراین ممکنه کسی الان که شنونده ما باشه بگه من الان دارم مثلا مصرف حتی میکنم.
بله.
خب این من کجا، وحید کجا؟ اصلا من اونجا نمیستم. نه مطمئنش وحید شد از تو بهترم بوده و بسیار واقعا این سوابق رو میگن. بنابراین ما باز یه اینجا یک باز یه تذکره دوم بذاریم که وحید یک شبه نشده خیلی اینجا، یا حتی کسی مصرف نکرده فکر کنه که حالا وحید مثلا یک شبه شده، نه از همه مصرفای کوچیک، از همه مصرفای خرد خرد، البته خب آسیبای مختلفی هم میبینیم در کشور صحبت میکنیم، مثلا اینکه خب وحید شغل خیلی عوض میکرد، این یک عامل خوبی نیست. اصولا شغل یه چیز پایدار و معمولا میگن عمری بعد باشه،
موندگاری.
بله، به قول این فرنگی ها میگن لایف تایمه و این
کل زندگی رو در واقع پوشش میده.
بله، اگه حالا نمیگم مثلا کسی ممکنه با شغل مریض باشه عوض کنه، ولی اینکه تعددی که الان گفت یعنی زیاد بود
به ذهن میاد که یه ذره عجیب غریبه دیگه. بله. این شغل بعد این شغل بعد این شغل، این چه اتفاقی داره، این جریانش چیه؟
بله، و دومین چیز این که یه نکته ظریف جالبتر این که میگه با اون چی که فکر میکردم مطابقت نداشت و این نشون میده که ما اگه توقعاتمون انتظاراتمون خارج از اون واقعیت موجود باشه چه صدمه هایی ممکن به خودمون بزن. ممکن با همون شغل هایش نسیس رزن که به شرط که فقط این توقعش واقعی بود بله. انتظاراتش واقعی بود با همون شغل، ولی چون برای خودش یه چیز دیگه ساخته بود، مثلا فکر میکرد مثلا فلان شغلی که رفته بود یکی از شغلایی که گفته بود
بله.
این مثلا خیلی قراره کار کنه. نه بعد من نظر من حالا بحث خانواده هم هست، بعد یاد بدم به بچه‌هاشون که همیشه مطابق با واقعیت برن جلو و از هر جایی یا شغلی یا مثلا مدرسه یا اگه میرن بگن واقعیت این هست، تو برای خود نباید انتظارات بسازی چون نمیرسی سرخوردگی میان. سرخوردگی هم همین
خوبه هدف داشته باشیم تلاش کنیم براش، ولی این متفاوته از این که مثلا من یه شغلی دارم یه حقوقی میگیرم بعد بگم نه این کفاف منو نمیده، خب چی میتونی بهتر از این انجام بدی؟
بله.
خب آدم اونو انجام بده، وقتی دو سه تا کار آدم انجام میده بعد میبینه خود ظرفیتش وجود نداره، یه مقداری یا باید بره رو خودش کار کنه ظرفیتش رو بالا تواناییاشو ببره بالا بتونه، یا اینکه بیاد و شغل دیگه یو انتخاب کنه با یه سری مهارت‌های جدید و یه فضای متفاوتی رو. ولی در کل اینکه آدم دیگه بگه من ناراضیم بعد یه دفعه بره سراغ یه کاری که اونو بخواد یه شبه به دست بیاره،
بله دیگه
اشاره میکنه به اینکه
بله.
رفتم سراغ فروش مواد و اینکه اون هم افرادی که باید مصرف کنن نیاز دارن، یعنی ابعاد مختلف این شغل رو هم نگاه میکنه به عنوان یک مافیا، و به هر حال این بحث سوداوری که در بحث مواد مخدر هست همه این المان ها رو کنار هم داره.
آره، یعنی مدلی که میرفته جلو این بوده که الان هم خیلی آسیب میخورم آسیبای مختلف نظریه دنبال میانبرها هستن، یعنی فکر میکنم یه میانبری باید پیدا کنم. من الان مثلا اولیش رو ببینیم مثلا میگه قماره رفتم جلو، این هم جالب، حتی تازه اونم اقناعش نمیکنه، راضیش نمیکنه، میگه که حالا برم یه چیز دیگه،
از اون کار بدی هم هست و
خوب هم بود پولش خودش میگه
بله بازم... حتی اونم راضیش نکرده
بله. چون هی به میانبر بهتر فکر میکنه، بعد میانبری میاد که به سبب براش دو طرف سود داشته باشه، هم موادش تمام میشه هم خودش سودآور میشه. میانبر اصولا الان خیلی تبلیغ میشه سر میانبر
بله.
این متاسفانه
راه حلای سری
بله، بازاریابی متاسفانه گمراه کنند الان تو کشور ما هم خیلی زیاده، به خصوص که بخشش تو ماهواره اینا میاد، مرتب مردم میگیم الان برای این مشکل جدیه تو من میانبر پیدا کردم
برای درمان اعتیاد که دیگه دنیای از تبلیغات داره
آره. با یه قرص همه چی حله، نمیدونم وزن زیاده با یه چیز همه چی حله، با یه نمیدونم شهر بعد با یه فر اینا رو من حالا خوب اینجا رو یه دوباره یادآوری کنم که اینا همش میرسه به همین جا، یعنی هیچ کدوم فایده ای نداره، چون یک راهی باید دستاوردی داره که تو باید براش اون زحمت رو بکشی.
بسیار عالی، خب خیلی متشکرم. صحبت های دکتر معذری منو یاد یه عباراتی افتاد انداخت که میگه برای هر کاری یه راه حلی وجود داره، برای هر کاری یه راه حل میانبری وجود داره، برای هر کاری یه راه حل میانبر اشتباهی وجود داره. 3102 سامان پیامکی ماست 2265-2876 شماره تلفن، و دعوت میکنم با بخش دوم روایت برنامه همراه بشید.
گام اول خط آخر.
سه شنبه ها توی مؤسسه طلوع یک جایی هستش که ما جمع میشیم غذا درست میکنیم، تماما بچه هایی که خودشون به وسیله همین غذا پخش خونای قدیم جذب شدن که ما غذا رو جمع میشیم یک جایی، مثلا 1000 پست 2000 پست 500 پست یه غذایی نباسه شام که بتونیم ارتباط برقرار کنیم با همدردمون. این کار انجام میدیم، جمع میشیم یه غذایی درست میکنیم میریم توی حاشیه شهر. به پهلو نریزم بگیرم، به پهلو نیان همه چیمونی ببرن، به پا چاقو نخورید، به پا مثلا چه میدونم یه اتفاق نیفته یه مسیر زندگی عوض شه. همش که این ترس زندگی با ترس زندگی میکردم، خیلی واسم سخت و دردناک بود، و الان که اومدم مزه زندگی خوب و چشیدم لمسش کردم دیگه نمیتونم اونجوری زندگی کنم.
چه
فقط نگاه میکردم حیات خونمونو، تیکه تیکه های خاطره یادم میاد. یه موقع شوخی میکردیم مثلا یا مادرم یهو پرده رو میزد کنار، بهش میگفتم برای چی پرده رو یه دفعه میزدی کنار آدم میترسید، اونها یهو یاد بعد میزن اینجوری داره ماشین خاک برمیداره میریزه. پیره مردی پیره زن اینجا میشستم به اسم وهاب، کارگر ساختمون رو، آره اجاره نشین بودم، خونه دومیه، پلاک 47 بود، در سفیده، نمیدونی کجا رفتن، هیچ اطلاعی نداریم. کسایی که از بیرون ما رو میبینن بگن اینا مثلا 15 تا 20 آدمی هستن که زندگیشون رو باختن و الان که 40 سالگی 50 سالگی یه دونه مثلا تخت دارن و هیچ عین خیالشون هم نیست زندگی، اما در واقع این تختی که ما داریم مثل یه پیله میمونه، ما توی اون رشد میکنیم و به یه مرحله میرسیم که پرواز میکنیم، یعنی هر چی که باشه ما مثل یک پروانه در آینده زندگی میکنیم، مثل یک کرم دیگه نمیمونیم.
شاید تا وقتی دیگر تو باز بیدار شوی، تو باز دلت گرم شود، تو با دنیایت نو شوی. آری وقتی خواهد رسید که تو از نو شروع کنی و دنیایت را بسازی.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه گلیا پوچ هستید، کاری از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت. 3102 سامان پیامکی ماست و 2265-2876 شماره تلفن. موضوع برنامه امروز ما بی پناه هست و آقای دکتر محضری در بخش ابتدایی و روایت برنامه تا اینجا اشاره داشتن به این که حواسمون باشه که اعتیاد یک شبه اتفاق نمیافته و خیلی هم ساده بهش نگاه نکنیم که میشه وارد شد یه مراحلی رو طی کرد و بعد هم آدم ترک کنه. این کار بسیار کار مشکلی هست، گرچه امید داریم و افرادی هستن که ترک میکنن، اما این فرایند و باقی موندن به خصوص در پاکی بسیار کار مشکلی هست و تلاش زیادی میخواد و بهترین کار اینه که از ابتدا اصلا وارد قضیه نشیم. آقای دکتر مسئله بخش دوم روایت رو هم شنیدیم.
بله.
خیلی بحث در مورد ارتباط میشه، یعنی کارهایی که انجام میشه که اون ارتباط شکل بگیره. من میخوام از دانش و تجربه شما استفاده کنیم و ببینیم که در یک نگاه کلان شما بحث ارتباط در خانواده، در افرادی که مصرف کننده هستن و اونهایی که بی پناه شدن رو چگونه میبینید؟
ببینید خانواده به هر حال یه جمع خیلی خاصیه دیگه، یعنی اینکه یک دیگه یکی یه دونه است که نمیتونی برای خود دوباره به این راحتی درست کنی.
بله.
و به قول من میشه دوست رو تغییر دادن، میشه مثلا پدر رو تغییر دادن. بنابراین خانواده در کنار اینکه یه دونه است، همه مثلا کارکرداش هم همینجوری، یعنی فقط یه پناه هم نیست، همه چیز فرد اونجا میتونه رشد کنه، همه در واقع عاطفه‌اش، همه چیز بلوغ روانیش، بلوغ جسمش و زندگی که میکنه خیلی به اونجا وابسته است. و بنابراین کسی که از خانواده در واقع یه خورده جدا میشه خیلی سخته بتون جایگزین شد برای خودش تامین کنه و اکثرا خب دچار مشکلات زیادی میشه. ما حتی به خانواده در حتی فقط مثلا اگه بچه‌شون یا اعضای از خانواده اعتیاد داره واقعا هیچ وقت گزینه این که بیرون کنی از خونه رو خیلی سعی میکنیم ندیم، یعنی که این یه چیزی که آخرش، یعنی دیگه فرد رو داری وضعش رو بدتر میکنی. یه خط قرمز که آسیبا، همون که گفتم اول جلسه، آسیبای خیلی بیشتری میاد وسط، اصلا بزرگتر از جدت از اعتیاد، مثلا مرگ و میر و نمیدونم بیماری و آسیبای اجتماعی جدی. و و الان مثلا شما میبینیم وقتی یه مادری پدری بچه‌ش نیم ساعت دیر میکنه نگران میشه، مثلا قبول دارم به یک استیصال خیلی شدید واقعا غیر قابل وصف میرسه که بعضی وقتا بیرون میکنه، ولی بدون
که وقتی خوب شدی برگرد.
آره، ولی بدون که این ممکنه که خیلی بدتر کنه.
بله.
و بعضی وقتا پیش اومده که خانواده از اون بیرون کردم رخت در یه لحظه اتفاق بعد خواسته که درست کنه، بعد اون آسیبه تو بیرون اتفاق افتاده دیگه سخت شده.
بله.
یعنی اوضاع سخت داشت و میگه کاش من موقع این کار نمیکرد برای درمانش، یعنی فشار نمیده. بله. بنابراین خانواده میتونه به حمایت درمان بکنه اینجا و از منطقه با سیستم‌های درمانی درست حسابی مجوزدار اینا مشورت بگیره و کار کنه. ولی خانواده ها اصولا باید فکر کنن که اصلا چطور میشه ما یه کاری کنیم خانواده انقدر حمایتش و مجموعش خوب عمل کنه، سدی بشه اصلا فرد نره اون سمت.
بله،
مثل مثلا فرض کن انتظارات معقول داشته باشه، پیوند عاطفی خانواده خیلی خوب باشه، گفتگو تو خانواده خیلی خوب شکل بگیره. خیلی مهمه که گفتگو یعنی این که بچه ما مرتب حرف بزنه با ما، هی حرف نشین حرف ما رو گوش کنه. گفتگو یعنی حرف زدن و این خیلی درست کنه، خیلی حتی مشکلات رو پیشا پیش درست میکنه و فضای این باعث میشه که فضای وقت گذروندن با هم، بخشی از تفریحات، بخشی از اوقات خونه، اینا باعث میشه که بچه احساس چتر حمایتی بیشتری کنه. مشکلی هم حتی پیش بیاد خیلی به موقع میشه کمکش کرد و این در حوزه پیشگیری. حالا میگم حالا وقتی هم که دیدیم که درگیر شد باید مدل درمانی و حمایتی باشه و کمک بگیریم. خود افرادی هم که الان ما میبینیم که وحید هم کمک میکرده به الان به کسایی که مشکل مشابه خودش دارن، به قول خودش هم درداشت، باید احساس کنن که من اگر بخوام کارم را بهبودی برسم، تغییری اتفاق بوده، حتما اولین کاری که باید بتونم کمک بگیرم. اگه فکر کنم من خودم بالاخره یه کاریش میکنم، این افکار از دید ما یه جوری شاید به قول خود ما افکار اعتیادیه، یعنی باز اون اعتیادش داره بهش میگه خود حالا یه کاریش میکنی، نگو نگیر کمک، نه بعد از خانوادت بگیری، از جایی که معتبر هست بگیری، اونایی که بهشون اعتماد داری کمک بگیری، نگی خودم، اگه خود بود که دیگه اصلا وارد این موضوع نمیشدی. بعد و بهترم
شاید یه رده پای از این که من درگیر اعتیاد نمیشم، یعنی اون
من یادم بگم
متفاوتم، اینجا فرد آورده سمت اعتیاد و حالا همینجا هم نمیذاره با این طرز فکر بیاد بیرون، میگه خودم جمعش میکنم،
خودم جمعش میکنم. نه بعد کمک بگیری و حالا چه اگه وضعیت خوبی برسی میتونی کمک هم بکنی. در این الان وحید خب داره کمک میکنه و همین داره به خودش کمک میشه. به اصلا ما به همه میگیم که وقتی تو داری به این هم دردت کمک میکنی، کمک به خودت هم هست و شاید این بهبودی نزدیک 22 ماهی که داره از این طریق خیلی بهش کمک شده و ارتباط بگیره و از اون فضا در بیاد. و خب یکی از چیزای مهمی هم بود که نگاه هم دیگه عوض شده. ما دیدیم بعضی خیلی نگاه میکنیم این که زندگی ظاهرا خیلی خوبی داره ولی دائم شاکیه، ناراضیه، مشکل داره. به قولی که نگاهش خوب نیست، اگه نگاهش رو درست کنه با همون وضع زندگی میتونه خیلی بیشتر لذت ببره.
خیلی وقتا آقای دکتر زندگی وقتی میخواد با آدم درس بده هزینه بسیار سنگینی داره، یعنی این اشاره‌ای که اشاره کردی به اینکه راضی نبوده به اون ابتدایی که حالا در زندگیش بوده، تا این اومده به این مرحله برسه که الان بدونه زندگی یعنی چی، سالهای عمر عوارض خیلی مشکلات و خیلی مسائلی رو تجربه کرده که خیلی براش هزینه سنگینی داشته. خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم از شما. وقتی صحبت از پیشگیری از اعتیاد میشه، در واقع میگن خانواده مهمترین نهادیه که میتونه در برابر این اژدهای بی سر و پا و اژدهایی که میاد و افراد رو در خودش میگیره میتونه مقابله کنه. بعضی موقع میگیم که خانواده کوچکترین نهاد جامعه چگونه میتونه این کارو بکنه؟ آقای دکتر معذری اشاره کردن به قابلیت های خانواده. اگر بیم خانواده رو بررسی بکنیم، ابعاد و اجزایی که داره و توانایی که داره واقعا امکان پذیره.
شما چند سالتونه؟
21 اردیبهشت 14 سالش.
شما؟
من 12 سال.
شما؟
من تازه دارم میرم تو 13 سالگی.
شما؟
من تازه 15 سالم.
منم 16 سالم.
و شما؟
من 17 سالم.
منهای هشتم.
بچه ها میتونن به پدر مادراشون پناه ببرن یا میتونن به رفیقاشون پناه ببرن. کوچه خونه، پدر مادرها مقصرن، جوری با بچه ها رفتار میکنن انگار بچه ها اشتباه نباید بکنن. وقتی پناه خانواده بود، اون موقع کوچه خیابون پناه نمیشه، بچه ها به سر کوچه و خیابون پناه میبرن، بعد دنبال حال خوش میگردن، بعد فکر میکنن حال خوش اینه، نمیدونم گراس و شیشه و هروئین حال خوش، فکر میکنن حال خوش اونه. حال خوش رو براشون معرفی کنی، ورزش، تئاتر، موسیقی، تفریح، کونوردی، شادی، از اون طرف هم تو تعریف حال خوش ما مشکل داریم. ورزش رو ساده تعریف کنیم، مردمی تعریف.